ولادیمیر پوتین همزمان با حضور حسن روحانی و دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون بدل کرد.
سهم ایران بسیار بسیار اندک، بین 11 تا 13 درصد خواهد بود. این بزرگترین ضرری است که متوجه ایران خواهد بود در این نشست.
حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران به اتهام ارتشا و پولشویی به 5 سال حبس محکوم شد.
آقای رئیسی صرفاً به بخشی از فساد اقتصادی که بسیار نخنما شده داره برخورد میکنه، در حالی که لایه‌های متعدد فساد در جامعه وجود دارد، به خصوص در ساختار قوه قضاییه، در درون خود قوه قضاییه و اداره‌های مختلف دیگه.
بیژن قاسم‌زاده، بازپرسی که سال گذشته حکم فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد، به اتهام فساد اقتصادی دستگیر و راهی زندان شد.
می‌تونیم بگیم از یک نگاه تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی در قوه قضاییه است که فسادش دیگه رسوای خاص و عام شده بود.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه همزمان با دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با همتای روس خود ولادیمیر پوتین، کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کرد. این کنوانسیون که در شهریور ماه در پارلمان روسیه تصویب شد، اکنون با امضای ولادیمیر پوتین به قانون بدل شد. حسن روحانی که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارمنستان رفته است، در ایروان با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از برجام به عنوان الگوی کارآمد از موفقیت دیپلماسی چند جانبه برای حل و فصل مسائل بین‌المللی یاد کرد. وی خواستار اجرای کامل تعهدات متقابل از سوی همه امضا کنندگان شد. اشاره آقای روحانی میتواند به سازوکار ویژه مالی اروپا باشد که از سوی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا راه اندازی شد که هنوز به اجرا در نیامده است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و آسیای میانه، سفر حسن روحانی به ارمنستان را چنین ارزیابی می‌کند.
در شرایطی که ایران با تأمین‌های اقتصادی بسیار خشمگینی مواجه هستش به خاطر تحریم‌هایی که اعمال شده، رابطه‌ای هرچند محدود با همسایگان کوچکش مثل ارمنستان میتونه مفری باشه برای اینکه جان تازه اقتصاد وخیم که دوران بسیار پر تلاطمی رو پشت سر میذاره فراهم کنه. بنابراین درسته که فهم اقتصاد ایران و ارمنستان بسیار بسیار محدوده، اما ارمنستان همیشه تونسته که برای ایران یک گذرگاهی باشه تا بتونه از طریق این گذرگاه به شکل محدودی با جهان خارج ارتباط مالی داشته باشه. بنابراین نباید در دامنه اهمیت این سفر بسیار گفت، اما از صورت همیشه باید در نظر گرفت که در شرایط فعلی گزینه‌های چندانی در برابر ایران برای خروج از این بحران وجود نداره.
روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس اوراسیا حسن روحانی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین نیز دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهوری روسیه بر همکاری‌های اقتصادی بین دو طرف و منطقه آزاد تجاری که قرار است تا 4 هفته آینده به وجود آید تأکید کرد. اما همزمان با این گفتگوها رئیس جمهوری روسیه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. پارلمان روسیه روز 28 شهریور ماه این کنوانسیون را تصویب کرده بود. تورج عطابکی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر چنین میگوید:
اون چی که مهمه در حقیقت اینی که قرار بوده که اون کنوانسیونی که برای بهره برداری از منابع انرژی سطح دریا و زیر دریای خزر بین این کشورهای مشرف بر دریای خزر امضا بشه، باید میرفت و در مجالس این کشورها مورد تصویب قرار میگرفت و بعد تایید میشد و بعد آماده بهره برداری میشد. اما مستقل از این روسیه و قزاقستان و آذربایجان خود تصمیم گرفتن که این رو دور بزنن و با امضای قراردادی که یکی از بندهای این کنوانسیون هم قرار بود که اول مورد تصویب مجالس این کشورها قرار بگیره، خود به تقسیم بندی سهم خود از این دریا دست دادن و در حال حاضر وقتی که ما میبینیم بین کشورهای مشرف به این دریا تنها ایرانه که هنوز مجلسش به این کنوانسیون و طرح تحقیقت منابع دریایی اشاره در این کنوانسیون گامی بر نداشته و امضا نکرده و بنابراین اگر که همینطور بریم جلو بر اساس توافقاتی که پیش رو داریم، باز سهم قزاقستان چیزی در حد 28%، آذربایجان 21% و روسیه 19% خواهد بود و اگر که ما به سهم مدعای دایی ترکمنستان هم 21% اشاره کنیم، سهم ایران بسیار بسیار اندک بین 11-13% خواهد بود. این بزرگترین ضرری است که متوجه ایران خواهد بود در این نشست.
تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در سال 97 در شورای عالی امنیت ملی با انتقاداتی مواجه شد و برخی از جمله شاهزاده رضا پهلوی دولت ایران را به واگذاری دریای خزر متهم کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از محکوم شدن حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران به 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون ارتشا، پولشویی و رد پول کثیف است. این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه نوشته است که حسین فریدون رایزنی های موثری را برای سپردن مسئولیت هایی در بانک ها و دیگر بخش های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می داده و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی به او پرداخت می کردن. حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا در این باره به پرسش های ما پاسخ داده است.
در ساختار جمهوری اسلامی مدام دانه درشت هایی پیدا میشن که در امر فساد اقتصادی نقش جدی دارن و فساد در لایه های مختلف مدیریتی در سطح کلان رسوخ کرده. تعجب برانگیزی است که برادر رئیس جمهور هم یکی از کسانی باشه که مرتکب جرائم متعدد شده و البته به نظر میاد که یکم هم با رعوفتش برخورد کردن، چون حبس اولیش 7 سال بوده و دادگاه در اون رو به 5 سال حبس محکوم کرده.
آقای رئیسی، پرونده حسین فریدون از اول ابعاد سیاسی پیدا کرد. نمایندگان اصولگرا خواستار محاکمه او بودند که محاکمه شد، اما برخی از چهره‌های اصلاح طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او هم به اتهاماتی که متوجه رئیس قوه قضاییه وقت صادق لاریجانی و دو برادرش هست رسیدگی کنه، ضمن اینکه خود رئیس جمهوری حسن روحانی برگزاری دادگاه‌هایی که اسم دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی به خودشون گرفتن رو اقدامی جناحی خونده. چرا جناحی؟
اساساً شکل‌گیری دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به نظر من از قانون اساسی نادرسته و نمیتونه شکل بگیره و بیشتر میتونه شایبه سیاسی بودن و برخورد سیاسی رو اعمال کنه. اگر که نگاه کنیم به شرایطی که آقای لاریجانی و برادرانش داشت قرار داشتن، اتهامات جدی در زمان دولت احمدی‌نژاد به برادران لاریجانی در مورد زمین‌خواری در رابطه با سوء استفاده مالی، رانت‌خواری و غیره اون وارد بود، ولی هیچ پرونده‌ای نمی‌بینیم که تشکیل شده باشه برای اونها، ولی در این حال برای برادر رئیس جمهور تشکیل میشه. پیشنهاد این که حتما یک هیئت بیاد به این موضوع رسیدگی بکنه به نظر من امر سیاسی هست. قوه قضاییه باید در قالب سیستم رسمی دادرسی و دادگستری به پرونده ها رسیدگی بکنه و با تخصص حقوقی به موضوع رسیدگی بشه، نه به صورت پوتت خدامنیشی که پیشنهاد اصولگرایان بوده. این به معنی لاپوشونی کردن و سیاسی رفتار کردن با یک امر قضایی است. عمل قضایی باید مشخصا به صورت قضایی و حقوقی باش رفتار بشه.
آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از نگاه بسیاری قلمدار مبارزه با فساد قلمداد شده. بسیاری از خطاکاران در دوران ریاست او الان بازداشت شدند، از جمله بازداشت دو نماینده مجلس در پرونده فساد خودرو، بازداشت قائم مقام فروش ایران خودرو و بسیاری دیگر از مقاماتی که شناخته شده بودند در مناصب مختلف. اما همزمان مثلا بازداشت شدگان در پرونده هفت تپه در زمان او به 110 سال زندان محکوم شدند، کارگران هفت تپه از 6 تا 18 سال زندان برای اعتراضشون دریافت کردند، 3 نفر از بستگان مسیح علی نژاد بازداشت شدند بدون هر گونه جرمی، ایران همچنان بزرگترین زندان خبرنگاران، 55 سال زندان برای تنها 3 زن که در روز جهانی زن به خانم‌ها گل می‌دادند، و معترضان به حجاب اجباری، همه و همه کسانی هستند که در دوران رئیسی احکامی گرفتند که حتی در مقایسه با خود احکام جمهوری اسلامی عجیب و بی‌سابقه است.
آقای رئیسی صرفاً به یک بخشی از فساد اقتصادی که بسیار نخنما شده داره برخورد می‌کنه، در حالی که لایه‌های متعدد فساد در جامعه وجود داره، در به خصوص در ساختار قوه قضاییه، در درون خود قوه قضاییه و اداره‌های مختلف دیگه وجود داره که نیاز به برخورد جدی و سیستماتیک داره. آقای رئیسی اگر واقعاً جدی هست در برخورد با فساد، باید با شخص آقای لاریجانی برخورد کنه، چون آقای لاریجانی حساب‌های متعدد بانکی درست کرده بود که در اختیار خودش بود و بلافاصله آقای رئیسی حساب رو متوقف کرده، ولی هیچ گزارشی به مردم نمیده که در اون حساب چه فسادی در اونجا صورت گرفته و صرفاً به برخورد با یک عده‌ای از اطرافیان ایشون بسنده کردن و در حقیقت اونهایی که دیگه زیادی نخنما شده و موضوع روشن شده برخورد میکنن.
حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا با رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما به گزارش برخی وبسایت‌ها، بیژن قاسم‌زاده بازپرسی که سال گذشته حکم فیلتر شدن تلگرام رو صادر کرد، به اتهام فساد اقتصادی دستگیر و راهی زندان شده است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که دستگیری بیژن قاسم‌زاده مربوط به پرونده است که قبلاً بر اساس آن برخی عناصر قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته بودند. این چندمین باره که در هفته‌های اخیر مقامات میانی قوه قضاییه به اتهام فساد مالی دستگیر و بازداشت شدند. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
آقای بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه داشت در راهی قدم می‌گذاشت که قبلا قاضیایی مثل قاضی ابوالقاسم صلواتی یا محمد مقیسه قدم گذاشته بودند، یعنی پرونده تلگرام، پرونده حمید بقائی یا امیر تتلو یا سایر بازداشت شدگان حوزه اجتماع و رسانه، نحوه برخورد او نشون میداد تقریبا شبیه قاضی صلواتی و مقیسه است، با این تفاوت که صلواتی و مقیسه وابسته به دستگاه امنیتی بودند، او جزوی از تیم صادق لاریجانی، عباس جعفری دولت‌آبادی و اکبر طبری بود که حالا بازداشت شده. بنابراین از یک نگاه ما میتونیم بازداشت او رو ادامه داستان تصفیه حساب با تیم صادق لاریجانی، ادامه برخورد قوه قضاییه ابراهیم رئیسی با باند سابق قوه قضاییه بدونیم که یک شبکه مافیایی تشکیل داده بودن برای پیشبرد اهداف خودشون، کارهای مالی هم می‌کردن. منتها یک بعد دیگه هم داره. علی عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اواسط مرداد امسال گفته بود که این پاکسازی درونی قوه قضاییه به دستور رهبر صورت می‌گیره. واقعیت این هستش که آقایون دلشون خیلی برای عدالت نسوخته، اما قوه قضاییه به حدی در منجلاب فساد فرو رفته بود، به حدی در مورد همین قاضی بارها قبلا اخبار مربوط به فسادش منتشر شده بود در شبکه‌های مجازی، به حدی فساد فراگیر شده بود که دیگه راهی نداشتن برای این برخورد. برای من میتونیم بگیم از یک نگاه تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی در قوه قضاییه است که فسادش دیگه رسوای خاص و عام شده بود. این موج تازه ای از برخورد با فسادی که ما میبینیم که تو هم توش مقامات دولتی هستن مثل مدیر عامل ایران خودرو، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم مقامات قوه قضاییه هستن، هم فرماندهان ارشد سازمان اطلاعات سپاه هستن. این موج در واقع یه نوع واکنش حکومته. حکومت دیگه راهی نداره. اینکه میتونه آیا کامل با فساد برخورد کنه به نظر من غیر ممکنه، چون ریشه اصلی فساد رهبران اصلی حکومت یا روحانیون ارشدی مثل محمد یزدی، حتی بیت خود آقای خامنه‌ای و اینها هستن. این کاملا اخبار آشکاره. منتها راهی نداره که حداقل تا حدی از فساد رو برخورد کنه و در واقع باش مقابله کنه، بلکه بتونه مشخصات حداقلی برای ادامه قدرت رو در اختیار داشته باشه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدیم. در مورد گزارش برخی وبسایت‌ها مبنی بر اینکه بیژن قاسم‌زاده بازپرسی که اردیبهشت سال گذشته حکم فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد، به اتهام فساد اقتصادی دستگیر و راهی زندان شده است. خب عزیزان، شما شنونده خوب ما هم دیدگاهاتون رو میتونید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و به اندازه دیدگاه کارشناسان ارزشمنده برای ما و برای شنوندگانمون.
در زمان شاه فقید میگفتن 1000 فامیل یکی از ایرادات بود، الان 10000 فامیله. بعد میگفتن فلان شاپور خورد و برد، الان نگاه کنید به برادر رئیس جمهور، برادر آقای اسحاقی معاون ایشون، نماینده مجلس که تو خونش که کسی حق نداره 10000 دلار بیشتر نگهداره، اونقدر پول هست. همینطوره الا ماشاءالله از صد تا ساقه اکثرا دزد، راندخار، دروغگو، ریاکار. خب اگر قرار بود ما به اینجا برسیم که همون نظام 100 درجه بهتر از این بود، اقلا به زندگی خصوصی مردم که سرک نمی کشید، اقلا مثل حیوان که امروز حیوان رم نمی زدن، شلاق به انسان ها نمی زدن. شما که مسلمانین، شما که رد مور بر پیشانی دارین، شما که یا من همه کاراتونه به نام یا حسین و یا حسن انجام میدین، آخه چرا دزدین؟ چرا دروغ میگین؟ چرا میذارین دزدی کنن؟
در این 16 سال میبینیم که هم دولت و هم نهادهای حکومتی بسیار به منحل کردن و دوباره سازی وزارتخونه ها علاقمند شدن و دائم به خصوص در اون وزارتخونه‌ای که پول زیادی در جریان هست این اتفاق میفته. این بی دلیل نیست و بیشتر استفاده یا سوء استفاده از خلأ قوانین و پروسیجرهای موجود است که دست اختلاسگران و سوء استفاده کنندگان رو کاملا باز میذاره که هر کاری که میخوان بکنن بکنن.
آقای مکارم شیرازی هم توی پیامی صوفیا دراویش رو فرقه زاله اعلام کرده، ایشون منشی خدا هستن، به جای خدا همه چیز رو تعیین تکلیف میکنن، همه فرقه زاله هستن به جز روحانیون قوم، مخصوصا آقای مکارم و شکرفروشیشون رو اینا بماند.
آسید علی خامنه ای، اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید می آید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ می کشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از محکومیت فردی به اعدام به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA خبر داد. غلام حسین اسماعیلی اعلام کرد که پرونده این شخص در مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. او همچنین از محکومیت قضایی 2 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای بریتانیا و آمریکا گفته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران ماه گذشته هم از بازداشت چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل گفته بود. رضا علیجانی، روزنامه نگار، فعال سیاسی ساکن پاریس و همچنین تحلیلگر مسائل ایران با ما در این باره گفتگو کرده است.
چون مسئله جاسوسی و کلن اتهاماتی که قوه قضاییه غیر شفاف ایران به افراد میزنه قابلیت راستی آزمایی نداره، واقعا نمیشه در هیچ مصداقی ورود کرد. اگه از راه دور یعنی از بیرون هم نگاه کنیم، ما در ایران همزمان چند تا پدیده متفاوت رو میبینیم. از یه طرف خب ما شاهد هستیم اسناد اتمی کشور خارج میشه، کارشناسای هسته‌ای تو خیابونای تهران ترور میشن، پس جاسوسی وجود داره عملا. این یه پدیده است. یه پدیده ما میبینیم افرادی رو به زور میارن وادار به اعتراف میکنن که ما جاسوس بودیم، که اصلا روحشون از این مسائل با خبر نیست. سوم ما افراد دو تابعیتی رو میبینیم که میان اتهام جاسوسی میزنن، بازداشت میکنن و بعد که برای معاملات سیاسی و اقتصادی به کار برن ببرن و بعدا به راحتی هم آزاد میکنن. چهارم یه چیزای تفسیریه، یعنی انگ و مارک جاسوسی و نفوذ به فعالان روزنامه‌نگار و فعالان سیاسی و محیط زیست میزنن. افکار عمومی اصل رو بر دروغ میگذاره و این که داره یک برخورد سیاسی میشه مگر عکسش ثابت بشه. این که بیان به فعال محیط زیست و به روزنامه نگار و یا چند وقت برگشته رو بگیریم برای اینکه ناتوانیتون رو در کشف عوامل ترور کارشناسای هستی بپوشونید، این خب علامت روشنی است. در جهان جدید با وجود اینترنت، شبکه‌های به اصطلاح رسانه‌ای و به هر حال فضای سایبری، اساساً مفهوم جاسوسی متفاوت شده. ببینید اکثر جاسوس‌های واقعی در درون نهادهایی هستن که فرد بتونه اطلاعات محرمانه کسب بکنه. یه خبرنگار، یه روزنامه‌نگار، یه فعال محیط زیست، یک فرد دو تابعیتی که برای چند روز بازدید یا دیدن مثلا مادر و پدر پیرش به ایران میره، اساسا در خیابون‌های تهران به چه چیز محرمانه‌ای دسترسی داره؟
از رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس می‌شنیدیم.
حضور کیانوش رستمی، برنده مدال طلای بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو، در بازی‌های المپیک 2020 توکیو در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، دلیل این امر عود شدن رستمی از مسابقات جهانی 2019 تایلند است که نتوانست رکورد مجموع به ثبت برساند. او تا پایان ماه جاری میلادی اگر کمیته ملی المپیک ایران رایزنی‌های لازم را انجام دهد، شاید بتواند در مسابقات گزینشی شرکت کند و جواز حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را بگیرد. محسن برخا، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، میگوید
وقتی ورزشکار مسابقه جهانی رو نتونه با موفقیت پشت سر بذاره، بعد انتظار داریم که با تورنمنت ها این گزینشی ها رو سفری کنه.
به هر حال باید منتظر بود تا وضعیت رستمی تا یک ماه آینده روشن و قطعی شود. تیم ملی والیبال ایران نخستین بازی خود را در جام جهانی والیبال در ژاپن مقابل روسیه با شکست آغاز کرد. مسابقه در شهر ناگانو برگزار شد و روسیه با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید تا گام اول را در این مسابقات محکم بردارد. بقیده مومنی مقدم، کارشناس والیبال ایران، روسیه با شناخت کامل روی ایران وارد بازی شده بود.
این بازی رو با آنالیز خیلی خوب تیم روسیه که از ما داشت و شناخت کافی که از همون بازیکنان و سیستم ما داشت، تونست این بازی رو خیلی راحت به حساب خودش ببره و تیمی بود که با ترکیب واقعا متفاوت و جوان وارد مسابقات شد.
بازی بعدی تیم ملی والیبال ایران تا ساعت دیگر 5 بامداد چهارشنبه به وقت ایران مقابل تیم ملی مصر خواهد بود. مصر در بازی اول استرالیا را 3-1 برده. این سومین دوره متوالی حضور تیم ملی ایران در جام جهانی والیبال است. ایران در دوره پیش در سال 2015 به مقام 8 رسیده بود. روز شنبه همزمان با شکست تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی، افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال از کار برکنار و علی فتاحی از سوی وزیر ورزش و جوانان به این سمت منصوب شد. تیم ملی شیرجه 2 ایران در مسابقات آسیایی هند در رشته پرش از تخته 3 به مقام 2 آسیا رسید. این تیم مدال نقره خود را با هماهنگی 2 ایران، علی شکول و مجتبی ولی‌پور که از سکوی 3 پریدند و بر سکوی 2 آسیا ایستادند کسب کرد. هند و قطر اول و سوم شدند. و ساعتی پیش هفته 2 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با شرکت 8 در 4 آغاز شده است. بازی 8 دیگر در گروه‌های 4 چهارشنبه شب برگزار خواهد شد.
عزیزان، گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا رو میشنیدید. قرار بود که یک پرومو بشنوید، اما به دلیل اشکال تکنیکی رفتیم به سراغ گزارش همکارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که از این بابت پوزش میطلبیم. اما اجازه بفرمایید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 دیدگاه های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. تریبون آزاد رادیو فردا جاییست برای ابراز نظر شما. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و از هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید. 00420221122112 و برای گرفتن اخبار بیشتر سری بزنید به radiofarda.com. امیدوارم که روز و روزگارتون پربرکت و خوب باشه. خدا نگهدارتون. سلام، من فهیمه خضر هیدری هستم. این سه شنبه با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. فرار از سرزمینی به سرزمین دیگر، دل به دریاها و اقیانوس ها زدن، از کوه و کمر گذشتن و پناه جستن در جایی دیگر، به خودی خود موقعیت دردناکی است. ممکن است درباره آن شنیده و خوانده باشید و ممکن است خودتان که این برنامه را میشنوید آن را تجربه کرده یا از سر گذرانده باشید. موقعیت پناهجویی، موقعیتی که میتواند حتی دشوارتر و تلختر باشد اگر کم سن و سال و تنها باشید. در موج مهاجرتی که از سال 2015 میلادی عمدتاً از سوی خاورمیانه به کشورهای اروپایی شکل گرفت، این موقعیت خیلی از جویندگان پناه و امن و آرامش بود. خیلی از پناهجویان که این راه پرخطر را آمدند کودک و نوجوان و بدون همراهی خانواده هاشان بودند. بر سر آنها چه آمد؟ آیا به مقصد رسیدند؟ نوجوانان سوری و افغانستانی و عراقی و پاکستانی و یمنی و ایرانی، بر سر آنها چه آمد؟ کدامشان به کجا رسیدند و چگونه پذیرفته شدند و به جامعه میزبان خود پیوستند؟ سرعت تحولات و آشوب‌های جهان آنقدر بالاست که شاید کمتر فرصت کنیم این گروه از انسان‌ها را دنبال کنیم، ببینیم بر سرشان چه آمده یا چه می‌آید. مهداد درویشپور، جامعه شناس و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملل دولن سوئد، همراه با 20 پژوهشگر دیگر در این کشور، اما دقیقاً به همین موضوع توجه کردند. موضوع کتابی که این گروه هفته گذشته از آن رونمایی کردند، همین نوجوانان هستند که به تنهایی راه سخت مهاجرت، فرار و پناهجویی را پشت سر گذاشتند. اسم کتاب طولانی است، مثل سفر طولانی که نوجوانان پناهجو آمدند. تجربه جوانان تنها آمده و مسئولان درباره به هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی. مهداد درویشپور، جامعه شناس.
از 2015 به این سو دیگه نفس مهاجرین و پناهجویان تبدیل شدن به سلاح به عنوان در تبلیغات رسانه‌ها و حتی سیاستمدارا به یک تهدیدی علیه امنیت ملی، به خصوص راجع به جوانان پناهجوی پسر که بخش عمده‌ای از این جوانان تنها آمده در واقع پسر بودن، مرد بودن. اینها میتونن به اصطلاح آزادی زنان ما رو خدشه‌دار بکنن، تعرض جنسی کنن. یه سری گزارش هم در این مورد در رسانه‌ها منتشر میشد. به این ترتیب ما شروع کردیم از همان موقع در مقابل این موج نگاه دیگری رو دنبال کردن و تحقیقاتی رو در این زمینه شروع کردن که آیا واقعاً اینطوریه که این بچه‌ها یه خطرن، تهدیدن برای جامعه. 13 فصل این کتاب داره که اتفاقاً نشون داده شده که این جوانان در حوزه تحصیل و در حوزه بازار کار نسبت به جوانان و کودکانی که با والدینشون زندگی میکنن موفق‌ترن، سریع‌تر جذب جامعه میشن. این شگفتی بسیاری برانگیخت به خاطر اینکه همه رسانه‌ها تصویر معکوسی به ارائه میدن و ما نشون دادیم که وقتی سرمایه جامعه سرمایه گذاری بیشتری برای این جوان ها میکنه، باعث میشه اینا سریعتر ادغام بشن. بسیاری از اینها به خصوص گروه افغانستانی تبار، جوانان افغانستانی تباری که از ایران آمدن، پدر مادرشون هر چیزی داشتن و نداشتن گذاشتن برای اینکه این جوان ها بفرستن به سر کشورهای اروپایی. در نتیجه اینها حتی فرصت تنبلی ندارن.
این جامعه شناس تاکید دارد این کلیشه که همه پناهجویان را در گیومه بدبخت یا بیچاره بدانیم بسیار غیر واقعی است و از نمونه های بسیاری از پناهجویان که به تنهایی به سوئد آمدند و موفق شده اند به چهره های برجسته فرهنگی، علمی و دانشگاهی بدل شوند یاد می کند.
اینا بدبخت بیچاره نیستن یا بزهکار نیستن، هر کدوم از اینا آینده سازان جامعه. ما تو نمونه های مثبتی که دیدیم میبینیم رئیس بخش مددکاری اجتماعی دانشگاه ملاردالین، یعنی جایی که بنده کار میکنم، رئیس خود بنده یک پناهجوی تنها آمده بوده به این کشور. نمونه های بسیار از کسانی که نویسنده شدن یا کسانی که بیزنیسمن های موفقی شدن یا افرادی که حتی در سطح سیاست حضور فعال داشتن.
کتاب آقای درویش پور و همکارانش در سوئد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پناهجویان تنها آمده به این کشور را نوجوانان افغانستانی تشکیل می‌دهند. خیلی از آنها نه از افغانستان که از ایران به سوئد فرار کردند.
بسیاری از این جوانها تجربه بسیار دراماتیکی از برخوردهای منفی مسئولین از پلیس گرفته تا مسئولین اداره بیمه، کارفرمایان و حتی مردم کوچه و محله با خودشون عنوان کردن، یا اینها رو میگرفتن میبردن به جنگ سوریه، گفتن اگر برین جنگ سوریه خانوادتون اقامت خواهند گرفت، خودتونم 6 ماه فقط کافیست اونجا باشین. مقایسه میکنن با اینکه در سوئد امکانات گسترده‌ای در اختیارشون قرار میگه. بسیاری حتی تصوری دارن فکر میکنن سوئدی بهشته، یا این تصورم واقعی نیست.
این صدای مصطفی است، یکی از همین گروه از پناهجویان افغانستانی که از ایران به سوئد فرار کرده و پناه برده. با او درباره تجربه‌اش حرف زدم.
اون موقعی که توی ایران بودم، من فقط تونستم 5 سال کلاس درس بخونم. 5 سال ایران که درس خوندم، مدرسه هایی بود که توسط خود افغانستانی ها اداره میشد. اما چون مدارک شناسایی نداشتم، اجازه این که سر کلاس ایرانی ها حضور پیدا کنم و مثل بچه ایرانی وارد مدرسه بشم و نداشتم و مجبور شدم بعد از 5 سال درس خوندم، چون شرایط برام خیلی سخت بود و نمیتونستم ادامه بدم، شروع کنم به کار کردن. پلیس ریخت توی محل و همه رو بازداشت کردن، بردن اردوگاه سفید سنگ. توی اردوگاه سفید سنگ بهمون گفتن یا میرید سوریه میجنگید، بهتون پول میدیم، بهتون اقامت میدیم، بهتون شناسنامه ایرانی میدیم، میتونید زندگی کنید، یعنی که باید برگردید افغانستان. و من چند تا از دوستام قبلا رفته بودن برای این جنگ و حتی جسدشون هم برنگشت، اما منم این ریسکو نکردم که بپذیرم برم جنگ سوریه.
از او میخواهم زندگیش در ایران را بیاد بیاورد. آن روزها چگونه بودند که ترجیح داد خطر کند و قاچاقی و از کوه و دریا راهی سوئد شود؟
در جامعه ایران ما چون مدارک شناسایی نداشتیم اذیت میشدیم، پلیس میگرفت. مدرسه میخواستی بری قبولت نمیکردن، میگفتن نه تو افغانستانی هستی و اجازه این که توی مدرسه بیا یا نداری، و حرفای زشتی بهت میزدن، حرفای زننده ای میزدن. یا توی کوچه و خیابون وقتی میرفتی چند تا بچه جوان جلوی راهتو میگرفتن با چاقو، میگفتن جیبتو خالی کن. مجبور بودی اون کارو انجام بدی و هیچ جایی هم نمیتونستی شکایت بکنی، دادت به جایی نمیرسی. چرا؟ چون مال افغانستان بودی. خیلی وقتا کار میکردی، صاحب کار یه دفعه مثلا اعصابش خرد میشد، میگفت آقا من پولتو نمیدم، میخوای چیکار بکنی؟ یا مریض میشدی به راحتی بیمارستان نمیتونستی بری. چرا؟ چون هیچ مدرک شناسایی نداشتی، و اگرم بیمارستان قبولت میکرد، چون مدرک شناسایی نداشتی، هزینه گزافی باید بابتش پرداخت میکردی. سیم کارت که یک چیز خیلی عادیه، ما نمیتونستیم به نام خودمون بخریم.
و حالا که چند سالی است در سوئد است، حالا وضعیت چگونه است؟
جامعه سوئد خیلی فرق میکرد. یعنی من موقعی که وارد جامعه سوئد شدم، اصلا زمین تا آسمون برای من متفاوت بود. من علاقه داشتم به کار تئاتر، علاقه داشتم به نویسندگی. وقتی یه چیزی رو مینوشتم به من نمیگفتن که تو افغانستانی هستی و حق نداری این کارو بکنی، بلکه برعکس تشویقم میکردن. می گفتن که ما کمکت میکنیم که تو این کارو بکنی، این کارو ببری بالا. حتی مثلا موقعی که شروع کردم به موزیک خوندن و یک نمایشنامه نوشتم، اون گروهی که با من همکاری داشتن همه جوره کمکم کردن، تشویقم کردن تا بیام بالا. پیشنهادشو اینا به من دادن که زندگی خودت رو یک کتاب بکن، و به کمک همین خانم من این کتابو که تشویقم میکرد، کتاب به زبان سوئدی ترجمه کردم، چاپ کردم و قراره به زودی به نمایش بذارن این کتابو. چون جامعه منو پذیرفته بود به عنوان یک شهروند سوئد، منو پذیرفته بودن و حمایتم میکردن، در صورتی که توی جامعه ایران یک همچین چیزی هیچ وقت نیست. به طور مثال توی جامعه ایران من یک مدتی رزمی کار کردم، چند بار توی مسابقات شرکت کردم و مقام آوردم، ولی وقتی برای مقام‌های بالاتر و جاهای بالاتر می‌خواستم برم شرکت کنم، چون افغانستانی بودم اجازه نداشتم. این مسابقه استانیه، تو فقط حق داری تو مسابقات باشگاهی باشی. ولی توی جامعه سوئد اینجوری نیست. اگه یک کسی یک حرف زشتی به من بزنه، یه حرف نامربوطی به من بزنه، از سوئدیای خودشون جلوش پای میستان و بهش میگن تو این حقو نداری که به این آدم توهین بکنی.
شاید جهان این روزها بیش و بیشتر نیازمند تصویر تازه‌ای از مهاجران و پناهجویان به کشورهای مختلف باشد. تصویری مثل تصویر تازه و واقعی و زنده مصطفی که میگوید حاضر است بمیرد اما به افغانستان باز نگردد. فصلی از کتاب تازه مهرداد درویشپور و همکارانش در سوئد هم به همین نام است. ترجیح می دهیم در سوئد بمیریم و به افغانستان بر نگردیم. فصلی با عنوانی تکان دهنده که در آن نوجوانان تنها و پناهجو از تجربه و وضعیت و آرزوها و رویاهای خود می گویند. آرزوها و رویاهای مثل آرزوها و رویاهای همه ما، همه انسانها، هر جای زمین که فرصت زیستن و زندگی کردن از آنها دریغ نشود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.